با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جامعه رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است. خب اجازه بدید که ما با سعدی شروع کنیم، ببینیم به کجا میرسیم. بله، حکایت ششم هست از کتاب بوستان، از شاهکارهای سخن و سخنوری و حکمت عملی. بوستان. به سرهنگ سلطان چنین گفت زن، که خیز ای مبارک در رزق زن. کسی که در خدمت سلطان مقام سرهنگی داشت، زن گفت بلند شو آقا، بری رزقی پیدا کن. پیداست که سرهنگ همیشه براشون خراب بوده. تا ما یادمون میاد در ایران 25-6 سالی که من در ایران بودم، دو گروه اینا حقوق نداشتن. یکی ارتشی بیچاره بودن زمان محمد رضا شاه، یکی هم معلمین، یکی نظامی ها بودن، یکی کسی هم علاوه بر ما مشغول شده به نوه فرستادن چیزها، و یکی هم معلمین. اما امروز برادران پاسدار ماشاءالله بعضیشون خوبه، برج میسازن، شکم ها بزرگ. باری میگوید که بلند شو ای مرد خو، ای مبارک در رزق زن. این استعاره است، یعنی برو یه چیزی پیدا کن برای بچه‌ها، گرسنه هستن. بله، برو تازه خانت نصیبی دهند، که فرزندگانت نظر بر رهند. اگه فرزندگانت نظر بر رهند، گفت برو سفره سلطان چیز کن، غذای چیزی بیاریم، بچه ها چشم راه غذا هستن. بگفت آب و بد مطبخ امروز سرد، که سلطان به شب نیت روزه کرد. گفت آشپزخونه سلطان تعطیل، خانم ببخشید، دیشب حضرت سلطان گفته که فردا روزه میگیره، بنابراین صبحانه نیست، نهارم خبری نیست، نیتی هست که روزه بگیرد. خب این نشان میده که این سلاطین اینها دائم روزه نمیگرفتن. میگفت که من فردا مثلا یک روز روزه میگیرم. اینا باری حالا سعدی نقدهاش خیلی لطیفه در مقابل این مراسم و مناسک اسلامی. کمتر چیزی هست در اسلام که سعدی نقدی بر اون نکرده باشه، اینم بر روزگیرها هست. را گوش کنید ابیات بعدی چی میگه. بگفت آب و بد مطبخ امروز سرد، که سلطان به شب نیت روزه کرد. زن از ناامیدی سر انداخت پیش، همی گفت با خود دل از فاقه ریش. که سلطان از این روزه گویی چه خواست، که افطار او عید طفلان ماست. بیچاره خانم وقتی این صحبت از سرهنگ شنید، با خودش در حالی که دلش از فقر و بیچارگی خونین بود، گفت مقصود سلطان چی بوده که حالا روزه گرفته؟ بله، که افطار او عید طفلان ماست. میگوید خورنده که خیرش برآید ز دست، به از صائم و دهر دنیا پرست. یه کسی خورنده یعنی کسی روزه‌شو میخوره. میگه اگر یک آدمی روزه‌شو بخوره اما در حق مردم خدمتی بکنه، بهتر از اون آدمی است که روزه میگیره، صائم و دهر هم هست، اما خیرش به کسی نمیرسه. صائم و دهر کسی که دائم روزه است. قائم اللیل یعنی کسی که دائم سر نماز است. خواجو میگوید قائم اللیلی که شب تا صبح باشد در قیام، صائم الدهری که باشد بی نیاز از خواب و خور، یعنی خوردن. حالا در حق چه چیزی میگه اونو دیگه من نمیتونم بگم، اما صائم الدهر یعنی کسی دائم روزه است. بله، میگوید خورنده که خیرش برآید ز دست، به از صائم الدهر دنیا پرست. مسلم کسی را بود روزه داشت، که درمانده ای را دهد نان چاشت. و وگرنه چه لازم که سعی بری ز خود بازگیری و هم خود خوری. میگوید اون کسی مسلمه روزه بهش که یک چیزی به کسی دیگران هم بده، نه اینکه روزه بگیره خودش از خودش میگیره غذای خودش رو، بعد دوباره خودش دو برابرش رو میخوره. خیلی نقد قشنگیست بر این داستانهای حماقت‌آمیز مرضان که همون رمضان باشد. همش ریاکاری و دروغ، همه ریاکاری و دروغ، کلاهبرداریست. کلاه سر این گذاشتن و کلاه سر اون گذاشتن، و انقدر کلاهبرداری و ریا پیشرفت میکنه که آدم ها سعی میکنن سر خدا رو هم کلاه بگذارن. مثل همه روزگیرها که سعدی از اونها سخن ران. خدمت شما عرض میکنم که دوست عزیز من آقای حسین وصال، یه روز در خدمتشون بودیم اینجا، یک دیوان شعری، البته دیوان بعد از فوت شاعر هستی، دفتر شعری لطف کردن به من دادن سالیان پیش، خیلی خیلی پیش، شاید نمیدونم 20 سال پیش، باز کردم و خوندم. یک شعرش خیلی خیلی به دل من نشست. دوباره با هم صحبت کردیم، اون شعر رو بازخوانی کردن. بسیار شعر زیباییست، یک احوال سورئال برش حاکم هست. یعنی کسی که به روزگار پیری رسیده و بعد مقابل آینه میره و خیلی سوالها رو از تصویر خودش میکنه، حس بیگانگی میکنه نسبت به خودش، و از سوال و جواب هاست. اشارات جالبی هست در این شعر، خیلی شعر خوبیست، برای شما میخونم. میگوید که رفتم به سوی آینه در جستجوی خیش، دیدم یکی در آینه در پرسجوی خیش. پرسیدم ای رفیق تو ما را ندیده ای؟ گفتا چرا، نشسته ای در روبروی خیش. طوری که من نمیشناختمش گویا، گفتم من ندیدی؟ گفت چرا، نشسته روبروی خودت. گفتم نمیشناسمت ای سال خورده مرد، گفتا تو هم تو گم شده آرزوی خیش. نمیتونه نمیشناسم ای پیر مرد تو کی هستی؟ گفتا به تصویر، گفت در آینه، گفتا تو هم تو، تو دوم برای تأکید هست، گفتا تو هم تو گم شده آرزوی خیش. گفتم تو گرمنی ز چه مویت سفید شد، گفتا به دل زدی تو سیاهی روی خیش. بیت خیلی زیباییست. گفتم تو گرمنی ز چه مویت سفید شد، گفتا به دل زدی تو سیاهی روی خیش. گفتم که اون جوانی و شادابی هم کجاست؟ گفتا ز برگ خشک مجو رنگ و روی خیش. گفتم چگونه وار هم از انقضای عمر؟ گفتا که آب رفته نیاری به جوی خیش. گفتم به آب چشمه حیوان کجا رسم؟ گفتا که خضر برده همه با سبوی خیش. این طمع و آز به زندگی بلند، زندگی دراز در همه هست. استاد طوسی جو میفرماید که مرا آز کمتر نگردد به سال، همی روز جویم به تقویم و فال، همین روز جویم به تقویم و فال. مرتب میرم ببینم چند سالم شده، چقدر دیگه دارم. بله. گفتم به آب چشمه حیوان کجا رسم؟ این چشمه حیوانم یک افسانه است، منسوب کردن به اسکندر مقدونی ذوالقرنین، که رفت و خلاصه در دور دستهای افق به چشمه حیوان، یعنی اونجا کسی که هر جرعه از اون آب بنوشه، این افسانه است البته، دیگه مرگ بر او دست نمی‌یابد. گفتم به آب چشمه حیوان کجا رسم؟ گفتا که خضر برده همه با سبوی خویش. چون میگن خضر مردنی نیست، یک تعنتی است به افسانه ها اینجا در واقع. گفتم چه کس رها کندم از بلای دل؟ گفتا برآر دست اشارت به سوی خویش. گفتم طهارتی ز گناهان کجا کنم؟ گفتا مگر به عشق دهی شستشوی خویش. گفتم که چرخ از چه ز کج راه می رود؟ گفتا فلک رها نکند خلق و خوی خویش. گفتم که اف برو که به عمر اعتماد کرد. گفتا به روی خویش نشاید خدوی خویش. خدو یعنی آب دهن. در جان ما، یعنی در جان من و اون تصویر در آینه، در جان ما ملالت گمگشتگی فزود. بی بهره از مصاحبت و گفتگوی خویش. تا آب دیده لطمه نیارد به آب رو، هر یک فشرده بغض خود اندر گلوی خویش. یعنی من دچار بغض را راضی بود گریه بکنم، هم اون تصویر. بله، کردیم هر دو پشت به آیینه بیدرنگ، چون دشمنی که پشت کند و عدوی خویش. بسیار شعر خوبی بود، بسیار بسیار. درود بر آقای وصال گرامی. خب خدمت شما عرض کنم یک اصطلاحی داریم ما به نام انقلاب صنعتی، Industrial Revolution. این Industrial Revolution که پیدا شد در مغرب زمین بین سالهای 1740 تا 1800 و اندی 850-860، حالا مورخین این داستان با هم در واقع اجماع نظر ندارن، تاریخ ها رو گاهی 10 سال بالا پایین و اینها، اما در همین حدود 1740 تا 1860 اینها انقلاب صنعتی. مشرق زمین در این دوره در خواب بوده، در خرافات بوده، در رویا بوده، در همون نشعه عرفانی خودش مست بوده، خبرش نبوده. تا اینکه نیروی بخار رو غربی دریافت. نیروی بخار چیزی که ما بتوانیم یک شفتی رو به گردش در بیاریم، یک حرکتی در یک ماشین با نیروی بخار، نه نیروی بازوی آدم. چون همه کارها رو در طول تاریخ آدم ها انجام دادن و حیوانات. یعنی آدم چون احتیاج داشت که کارهاش انجام بشه، بارهاش حمل بشه، محصولاتش به منزل برسه، حیوانات بیچاره رو آورد و خانگی کرد و اهلی کرد و از اینجور کارا، مثل اسبان، مثل الاغ‌ها، خرها، در نمی‌دونم شترها، اینا رو برای انجام کاراش و استفاده از نیروی اینها آورد و به بیگاری کشید و چه رنجی هم بر این حیوانات تحمل کرد این بشر تا روزگار انقلاب صنعتی. خب حالا ما میخوایم یه نگاهی بکنیم به تاریخ از 1000 سال پیش تا امروز. فرض کنید ما 1000 سال پیش، 1100 سال پیش، در همون دوره های سامانی و اندکی بعدش اینها، فرض کنید ما یک فیلم برداری کردیم از جامعه ایران و روزگار، یک فیلم برداری هم کردیم از جامعه لندن و فرانسه و این کشورهای اروپایی، میبینیم که چه میزان ما جلو هستیم از مغرب زمین. اصلا قابل قیاس نیستن. شهرها رو میبینیم در ایران با دانشمندان، ریاضیدانان، عرض میکنم منجمین، شعرهای بزرگ، متفکرین، اینها کتابخانه های عظیم در این شهرهای خراسان به خصوص، در مغرب زمینش یک امپراتوری روم هست، در همین ایتالیا که میره این کشورها رو میگیره، بعض اوقات که ارتشیاش بیکارن میگه برین شهر بسازین، از ترسی که کودتا نکنن. البته نظامی ها رو به کار میگرفتن، یه سرباز رومی اگه جنگ نمیکرد خشت میمالید، بلد بود، یاد میدادن به این ارتشی ها. مثلا همین شهر لندن و اینها رو رومی ها ساختن. در اونجا از تمدن خبری نیست، تفکرم خبری نیست، ببیشه که آخوندها هم که آمدن، آخوندهای مسیحی خفه کردن، واقعا اروپا رو خفه کردن، یادگارهای یونان و روم رو از میان برداشتن، از صحنه خارج کردن. همش شده بود داستان مسیح و این کتاب و آخوندبازی، مثل همین مملکت خودمان امروز. بدبختی ما رو ببینید و گرفتاری ما رو ببینید که بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب‌های عظیم برای در واقع حصول به مقاصد انسانی، تازه ما گیر آخوند افتادیم. شما موجودی عقب مونده تر از آخوند نمی‌شناسید، دیده نشده، به جهت اینکه نگاه کنید از جامعه آخوندی جهان، حالا شیعهش من نمیگم، شیعه و سنیش، مسیحیش، غیر مسیحیش، از این ذهنیت آخوندی دو کلمه حرف حساب نیامده. عجیبه ها، هرچی گفتن مزخرف و لاطائل، هرچی گفتن به مابعد و طبیعه و موهومات و مهملات، هیچ از این ذهنیت. و جامعه هم که رهبرش آخوند باشه البته چیزی تولید نمیکنه. اینا باری خب این حالا 1000 سال پیش است، عقل زمین هیچی نیست. عرض می شود که فقط روم هست، امپراتوری درخشانی بوده روم، اما خود کل مغرب که در نظر بگیریم به لحاظ صنعت اینها هیچ نبوده، در همین روزگاران قرون وسطا هم هیچ نبوده. جلوی تفکر رو میگیره آخوند. آخوند اجازه نمیدهد کسی بیاید و در کنار دست او جاذبه ای ایجاد بکند. حالا این جاذبه موسیقی است، این تحریمش میکنه، میگه مقدمه زناست. امام جعفر صادق فرمود موسیقی مقدمه زناست. بسیار خوب، حالا بیا درستش کن. حالا جعفر صادق از کجا پیدا کنیم ببینیم که آقا این آقای هم چه حرفی زده، در ثانیه این چه کاره بوده که هم چه حرفی بزنه. موسیقی مقدمه زناست، این که از این موسیقی. نجوم هم که حرام هست، ولی جهت این که انسان باید، علی می فرماید انقدر باید این نجوم دانست که مکه رو پیدا کنی نماز بخونی. با علم و معرفت و اینا کاری نداشتن توی این مدارسه، چون هیچی نبود. این مدرسه اسلامی نیست که این همه طول و عرض داشت در هند و ایران و بغداد و اینا. سعدی فرمود مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. یه چیز نوعی نبود، هیچی نبود، فکر کاوشگری نبود، تلقین و تکرار بود. امروز هم در فیزیه قوم شما خیال میکنید که مثلا دانشمندان هاروارد اونجا تولید میشن. نهایت این که بعد از نمیدونم یه مدتی که اینا این لاتایلات رو یاد گرفتن یاد نگرفتن، یه آخوندی میاد یه عمامه بنده به کله یکی از اینا میگه برو حالا میتونی غارت کنی، دروغ بگی، هر کاری بخوای بکنی بفرمایید. غیر از این نیست که، غیر از این هست بفرمایید ما حرفامون رو پس بگیریم. شما بفرمایید از این فیضیه فیلسوفی اومده بیرون، عالمی اومده بیرون که راه به جایی ببرد، کشفی، چیزی، یک سخنی، شعری، حتی ادبی، هیچ. باری بعد آرام آرام ما بیچارگی ما و گرفتاری ما ایرانیان این بوده که این اجداد ما آمدن بین مردمان وحشی مدنیت ساختن، و تا روزگاری که امپراتوری های بزرگ و پادشاهان بزرگ و عظیم و شان بر این کشور حاکم بودن، جلوی وحشی ها رو گرفته بودن، مثل ساسانیان که در آخر ساسانیان وحشی های غربی ما رفقای مدینه باشن آمدن، بعد مغول ها آمدن مملکت رو سر تا سر تخریب کردن، حیواناتش هم کشتن. حتی اینها مغز زمینم میلنگید در اون روزگار قرن 12 و 13، هنوز چیزی نبود تا آرام آرام گشایش ها شد در مغرب به خاطر کشتی سازی. این کشتی سازی اینا رو به جهاتی نجات داد، چون اینا مسافرت کردن و رقصای گیتی و مردمان دیگر دیدن و آمیختن با اینها به لحاظ فکری و اینها دیدن. نه خبرهاست، همه خبرها اینجا نیست، بازرگانی توسعه یافت و غیره. و همونطور که بیشتر از 100 بار اینجا گفته شده است خدمت شما، دوران رنسانس هست و اینها. جامعه ایران و کل این ملل اسلامی بعد از حمله مغول دیگه کمر علم نکرد، واقعا چنون تخریب شد مملکت و چنون کشداری شد و چنان در واقع وحشیگری که در تاریخ بی سابقه بوده، 60 میلیون آدم کشته شده. ما فکر میکردم 30 میلیون، آماره اخیر میگه 60 میلیون. از دم تیغ چنگیزیان گذشته. و ما میرسیم بعد اینا، تنها چیز خوبی که برای ما داشتن این بود که خلافت بغداد رو برانداختن، ما خودمون که نتوانستیم. ما ایرانیان مذهبی هستیم آقا، مذهبی. یک سردار بزرگم که به نوا پیدا می شد برای استقلال مملکت شمشیر می کشید، یاریش نمی کرد، می گفتیم خواهد بره خلیفه رو بندازه. خلیفه نجانشین رسول الله است، ما می خواهم بریم به بهشت. اما این فایده رو داشت. مغولی حرف حالیش نبود، پیرو یاسای چنگیز خان بود، دستور چنگیزی هر ما اجرا میکنیم. حالا نوه هاش بودن دیگه، هولاکو خان نوه چنگیز خانه، اگر خطا نکنم پسر تولی خان باید باشه. آمدن رفتن و این به بساط بغداد رو برچیدن. ایرانی های بیچاره نفس کشیدن، چند تا آدم شجاع هم پیدا شد از اردبیل و این مملکت نجات دادن، دوباره امپراتوری و اینا. در این دوره ما با اروپایی ها یا برابریم یا بهتریم. در فرض کنید اوج مدنیت که شاه عباس کبیر آورده در روزگار، به لحاظ هنر دست کمی نداریم، صنعت هم همینطور. اون چه صنعت گفته میشد اون روز با امروز البته فرق میکرد، کارها دستی بود، به لحاظ پارچه های اون چنانی و زری دوزی و نمیدونم ترمه های اون چنانی و مینیاتور و خط و کتابسازی و عرض کنم که همه اینها دست کمی ما نداشتیم. کما این که این انتیک ها که وارد بازار میشه برای فروش معلوم میشه که ارزش ها چگونه است و اینها. میتوانستیم ارتش های اروپایی رو هم شکست بدیم در اوج حکومت صفوی یا نادرشاه شکست میزدیم. یعنی نادر که پیدا شد همه نیروهای منطقه رو سرکوب و منکوب کرد. این مرد بزرگ روسا از وحشتش خواب نداشتن واقعا. عثمانی هم همینطور، با اینکه اینا نیروهای خیلی بزرگی بودن، امپراتوری بزرگی بودن. و وقتی میرسیم به حدود 1750 دیگه دورای بعد از نادرشاه هست و دورای فتور هست و گرفتاری و غرب آرام آرام کشف کرد، چیزها کشف کرد، در نجوم کارها کرد و آمدن و یک مردی به نام ژول آمد گفت کار و انرژی از یک ماهیت است و به هم تبدیل می شود، انرژی به کار و کار به انرژی. چند صد سال بعد از او آدم دیگری آمد به نام آقای آلبرت اینشتین، گفت ماده و انرژی از یک جنس است، هم اینا به هم تبدیل می شن، ماده به انرژی، انرژی به ماده. آخرین چیزی که در باب بیگ بنگ آمده است که این همه ماده در جهان، این هیولا، قدیما میگفتن هیولا، از کجا آمده؟ از هیچ که نمیشود که. اما گروهی میگویند که صحبت این آقای اینشتین مطلب رو حل کرده، یک انرژی فشرده‌ای در جهان بوده، این انرژی ناگهان به ماده تبدیل شده بر اثر اون انفجار. از جول گفت کار به انرژی، انرژی به کار. الانم جول واحد انرژی هست، واحد انرژی هست، عرض میکنم واحد کارم هست، میشود باشد. و این انرژی به کار، کار به انرژی، این تئوری ها وقتی که آمده تا زمانی که از اینا استفاده شده مدتی طول کشید. امروز دیگه خیلی سریع در این آزمایشگاه هایی که بشر ساخته تئوری های فیزیک آزمون میشن و خیلی زود از اینا استفاده میشه. مثلا دنیا رو آقای جان باردین تغییر داده. جان باردین ببین پیداش میکنی شما، پروفسور جان باردین از دانشگاه شیکاگو، هم ترانزیستور رو ایشون کشف کرده و هم کشف بزرگ بعدی در زمینه کوانتوم، دو نوبل هم گرفته. این ترانزیستور که آمد دنیا بلافاصله دگرگون شد. یه اون لامپ هایی که این کارها رو انجام میداد توی رادیوها بود، توی کامپیوترها بود، با لامپ چیز میشد، دیگه از بین رفت. ولی در قدیم طول میکشید. از زمانی که نیوتن اون مقاله بزرگ رو منتشر کرده، پرینسیپیا ماتماتیکا، که این بزرگترین مقاله علمی تاریخ انسان هست، طول کشید تا از قوانین نیوتن استفاده بکنن برای طرح ماشین‌آلات. اولین چیزی که بشر استفاده کرد نیروی بخار بود، نیروی بخار برای به حرکت درآوردن بازوی ماشین، و گاهی هم از انرژی آب، انرژی جنبشی آب، کینتیک انرژی از آب. ایرانی ها و مشرقی ها از باد و از آب استفاده کرده بودن برای ساختن آسیا، اما کسی نمیده بود که بگوید آقا از این انرژی که در استفاده میکنی ممکنه چیزا دیگه هم بشه ساخت. همونقدر که نون میپختن میخوردن دیگه راحت شده بودن، خیالشون از چیزی که لازم نداشتن. چون آسیا رو اگه میدیدید یک تنوره داشت، یک کمی قیفی شکل بود، پایینش تنگتر میشد و یک پوزه داشت، مثلا میگفتن پوزه، تبدیل میشد مثل یک لوله، وقتی که آب روی هم جمع میشد و طوری ساخته میشد که وقتی تنوره پر میشد دیگر سرریز نمی کرد، فشار آب، آب بیشتری بیرون می داد تا جایی که حجم آب در تنوره ثابت می موند و این فشار وارد می کرد به اون در واقع مخرج تنوره، با فشار زیاد این قیامت می کرد. نظر نیرویی که ایجاد می کرد، چوبین ساخته بودن پره ها، این سنگ آسیا رو می چرخان و گندم هم از بالا لرزان از وسط سوراخ سنگ آسیا میره بین دو سنگ خورد میشد، آرد میشد. این یک نیرو اینجا بوده. این اولین ماشین، یکی از اولین ماشینا که اختراع کردن همینه که نشون میدید. بله ببینید، این از اولین ماشینایی است که اختراع شده و اینها با نیروی آب یا بخار میچرخوندن و خیلی کارها شد با این. در واقع انقلاب صنعتی با یک همچین چیزای شروع شده. اینا دیگه در موزه نگهداری میشن و اینها. و عرض میکنم که تولید آهن بهتر، چون آهن رو انسان میشناخت. عرض کردم تمام این موادی که در کره زمین هست، اینها در ستارگان خیلی بزرگ و درخشان که سوپرنووا گفته میشوند، اینها در مرکز اینا ساخته شدن. حرارت زیاد، عرض کنم که عناصر سنگین رو به سنگینتر و سنگینتر، و وقتی منفجر شدن در کهکشان پراکنده شدن. آهن یکی از اون عناصر هست و معمولا مشهور است که سیاره که شروع میکند به تولید آهن حتما منفجر میشه، مرگش برای خورشیدها. باری این آهن انسان شناخته بود، اما طریقه ساختن آهن خالص‌تر و با کیفیت بهتر رو نمی‌دانست، چون اون حرارت لازم رو هنوز به دست نیاورده بود. انگلیس‌ها این کارو کردن، در شفیلد و جاهای دیگر آهن خالص‌تر و بهتر، فولاد اینا ساختن و چرخ دنده و از اینجور داستان‌ها. و اولین چیزهایی که ساخته شد در انقلاب صنعتی دوک پرنده بود و ماشین‌های بافنده. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم.